سلام، این برنامه ای از مجموعه گفتگوهای صوفیا است از رسانه دیالوگ. من شاهین نجفی هستم. شما میتونید این برنامه رو در یوتیوب ببینید و در اسپاتیفای، ساوند کلاود و باقی اپلیکیشن ها بشنوید و دنبال کنید. با ما باشید. من عزیزی عزیز، بسیار خوشحالم که دعوت منو پذیرفتی و به این برنامه تشریف آوردی. ما با صوفیا در خدمتت هستیم و اونجوری هم که صحبت کردیم قرار بر این شد که ما یه سری سلسله برنامه در واقع داشته باشیم، فقط روی یه سری از مفاهیم پایه‌ای کار بکنیم، در مورد اونا بحث بکنیم و شاید واقعا بنیادی ترین چیزها، و از مفهوم شروع میکنیم، یعنی بفهمیم که اساسا منظور ما از مفهوم چیه. ما مدام این کلمه رو تو زندگی روزمرمون استفاده میکنیم، ولی بعضی موقع انگار مفهوم رو نمیدونیم. هومن، تو اگه قرار باشه که برای کسی توضیح بدی که اساسا منظور ما از مفهوم چیه، چطور توضیح میدی؟ در ادامه من ازت میخوام خواهش بکنم که یه تفاوتی رو هم اگر وجود داره بین مفهوم و معنا و همچنین شکل کلی اینها آیا به هم دیگه جای گره میخورن یا نه، به اونم حالا به مرحله در یه مرحله میرسیم و اشاره بکن. الان منظور ما از مفهوم چیه؟
مرسی عزیزم. مفهوم یک مثلثی هست در واقع توی زبانشناسی، توی بخش معناشناسی زبانشناسی به اسم سمیوتیک تریانگل، یعنی مثلث نشان شناختی. این مثلث نشان شناختی سه تا گوشش بالا ذهن، یه طرف زبانه و یه طرف جهان. ما برای اینکه بتونیم در واقع جهان پیرامونمون رو درک کنیم، طبقه بندی کنیم تو ذهنمون، توصیفش کنیم، بتونیم در واقع درکمون و تجربه‌مون از جهان پیرامون با دیگران در میان بگذاریم، در واقع احتیاج داریم به یک سیستمی برای احتیاج داریم به یه سری نشانه، یه سری رپرزنتیشن تو ذهنمون که در واقع بازتاب ذهنی جهان پیرامونمون باشه، تجربه هامون از جهان پیرامون. به عنوان مثال، مثلا درخت یک شیئیه، یک موجودیه بیرون توی طبیعت و ما یک تصور ذهنی ازش داریم و یک کلمه برای در واقع توصیفش. وقتی میگیم درخت، در واقع اشاره میکنیم به تصویر ذهنیمون رو در واقع منطبق میکنیم با اون تصویری که بیرونه، برای اینکه شما بتونید با تصویر ذهنی درک کنید که راجع به چی حرف میزنید. ساده ترین شکلش میشه اون در واقع. مفاهیم در واقع به ساده ترین شکل، مفاهیم آجرها و در واقع سنگ بناهای ساختمونایی هستند که بابش میگیم ایده. برای اینکه مثلا بگم من با شما صحبت میکنم، این در واقع ساخته شده از چند تا مفهوم، یکیش منه، یکیش شماست، یکیش صحبت کردن در واقع. و هرچند ممکنه درک ما از هر کدوم از این معانی یکی نباشه، از هر کدوم از این مفاهیم، اما به طور کلی یک ایده ای رو منتقل میکنه، ایده ای ارتباط کلامی مثلا.
بعد این ایده منظور تو ارتباط مستقیم داره با اون چیزی که ما از افلاطون میشناسیم، یا از چیزی حقیقی داری نام میبری، یا یک قرارداد؟
وقتی که ما،
یعنی یک سری نشانه
در ساده ترین شکلش ما میگیم object language، زبان در واقع موضوعی، و این در واقع زبانیه که مثلا میگیم دیوار سفید است، در واقع چیزی رو که جهان خارج از ذهن ماست با اون نشانه های ذهنیمون توصیف میکنیم. اما یک وقتی میگیم با یه دست دوتا هندونه بر نمیدارن، در باره هندونه دست هیچ رو از اینا حرف نمیزنیم، اون زبون بهش میگن متا لنگویج. اون یه زبون دیگه است که مثلا انواع ضرب المثل ها، چیزایی که ایدیوم ها، چیزایی که ما طول گفتگوی روزمره زیاد استفاده میکنیم، یا استفاده غیر مستقیم از زبان. مثلا میگیم به نظرت اینجا سرد نیست، یعنی پاشو پنجره رو ببند، یا بخاری رو روشن کن. یه کلمات دیگر رو استفاده میکنیم ولی یک مفاهیم دیگر رو در نظر داریم، ارتباطشون کاملا مستقیم نیست تو و ما چون در واقع تو پدیده در واقع رشد اجتماعی شدن از کودکی ناخودآگاه در واقع از روی خب در واقع بیشتر کپی کردن رفتار کلامی دیگران یاد میگیریم زبانو، خیلی دقت نمیکنیم بهش که کارکردش چطوریه. به شکل ناخودآگاه میدونیم به شکل غریزی که منظور هر کسی از هر جمله چیه عموما، اما تا وقتی دقیقا بهش فکر نکنیم و دقت نکنیم تو تک تک مفاهیم تو در واقع توی زبان زبان شناسی فکر نکنیم، خیلی نمیتونیم آگاهانه متوجه باشیم که درباره چی حرف میزنیم و مفهوم رابطش با زبان چیه. یه توضیح طبقه بندی بکنیم از مفهوم اول. مفاهیم اول به دو دسته عینی ذهنی تقسیم کنیم. مفهوم عینی مثلا این درخت کلام مثال زدیم، مفهوم ذهنی مثلا خشم، مثل عشق، مثل عدالت. یه مفاهیمی که در واقع مثل شی یا اوبجکت در واقع توی جهان پیرامون ما نیستند و همشون عموما یا ابراز و بیان یک حالت و احساسن یا یک موقعیت و درصد بزرگشان در واقع ابداع خود ما انسان هاست، در واقع خارج از حیطه ذهن ما وجود ندارن. مثلا عدالت. در مورد طبقه بندی دیگه اینه که به شکل کل از کل به جز طبقه بندیشون کنیم. مثلا میگیم یه مفهوم کلی مثل مبلمان، بعد یه مفهوم میانه مثل صندلی و یه مفهوم مثلا جزئی مثل چارپایه یا میز مثلا عسلی. دوتای متأخر در واقع جزء اولی هستن ولی اولی جزء دومی نیست و دومی جزء سومی نیست، هر کدومشون یه بخشی از یه مجموعه بزرگترن. یه بخش دیگه هم در واقع مثلا مفهوم بازم کلی مثل کوه، مفهوم جزئی مثل دماوند. هر دوشون کوهن، هر دوشون به یک چیزی در خارج طبیعت اشاره میکنن ولی اولی در واقع یه رپرزنتیشن از همه در واقع اشیا یا پدیده هایی که به اون شکلن.
ترکیب این دو اگه اتفاق بیفته چی؟ مثلا ما ممکنه یک تعبیر یک اسم مثل درخت داشته باشیم ولی ترکیبش کنیم با یه چیزی که ذهنی تره مثل درخت زندگی، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما اینجا با یک مفهوم کلی و همچنین عینی روبرو هستیم.
اونجا میریم توی متالنگویج، وارد زبان در واقع زبان توصیفی رو پشت سر میذاریم، وارد زبان تمثیلی میشه. مثلا همین درخت زندگی که شما مثال زدی یه جورایش انگار که تصور ذهنیه از مثلا پروسه تکامل، پروسه‌ای که زندگی کلا طی کرده توی 4 میلیارد سالی که روی زمین گذشته. یا مثلا میگیم این اتفاق توی ادبیات خیلی میفته، تو هنر به عنوان مثال میگیم چشم پزشکی شاخه ای از علم طب. خب در حالی که شاخه به مفهوم شعبه و بخش نبوده پیش از این، اولین کسی که این تصویر الان وقتی من به شما میگم شاخه از علم طب شما فقط به عنوان بخش از شعبه میشنوید، اما اولین باری که کسی در واقع چشم پزشکی رو شاخه از علم طب نامیده در واقع یه درخت تصور کرده و کلمه شاخه رو توی معنای غیر از معنای اصلیش به کار برده و تکرارش باعث شده که یک معنای جدید به شاخه اضافه بشه. زبان اینجوری رشد میکنه، کلمات معانی جدیدتر پیدا میکنه.
و خب ما بخش جدی از مفاهیم خصوصا ذهنی که مابعضای عینی میتونن داشته باشن مثل مثلا تاریخ، مثل انقلاب، با این هم که روبرو میشیم بازم همینجوریه. یعنی ما وقتی با تاریخ، حالا تو انگلیسی اتفاق خوبی میفته باش، ما هم به قصه داریم اشاره میکنیم به یه شکلی، هم داریم به هم در انگلیسی هم در آلمانی البته هم به قصه داریم اشاره میکنیم، هم به یک روند در هم تنیده شده وقایع که این وقایع حالا بحثش یه بحث دیگه هم داره که آیا فکر شده است یا اینکه چقدر درش در هر صورت تصادف وجود داره. ولی وقتی مثلا به یک مفهوم مثل انقلاب هم برمیخوریم بازم به همین ترتیب، انقلاب آن منظوری که امروز ما از انقلاب میفهمیم با اون منظوری که پیش از این حداقل تا قرن فکر میکنم 16-17 بحثش اصلا بحث سیاسی نبود، بحث نجوم بود، ربط به یک جریان دیگه ای داشت، ولی ما برداشتی که ازش شد در واقع در ادامه این برداشت ها برداشت های سیاسی شد. مثال های دیگه ای که اگه بخوایم اینجوری بزنیم چه اتفاقی باش میفته، یعنی آن چیزهایی که پیش از این یک منظور دیگه ای ازشون بود ولی امروز یک منظور دیگه، یا حتی در مورد یک مفهوم بسیار مهم مثل دموکراسی هم مازم اینجوریه. منظور یونانیان از دموکراسی به عنوان سازندگان این مفهوم به شکلی با آن چیزی که امروز ما میفهمیم بسیار ممکنه متفاوت باشه، خیلی شاید از یه جهتی خشنتره. تو به این قائل هستی؟
مفهوم دموکراسی تو یونان باستان به معنی حکومت مردم یک جورایی یک مفهوم تمثیلی هم که گفتیم چون واقعیت نداره. مردان سفید پوست مالک، کسایی که برده دارن، کسایی که در واقع زمین دارن، حق رأی دارن. این اتفاق حتی تا همین تا همین چند سال پیش هم ادامه پیدا میکنه. مثلا بون در واقع میگن founding fathers، بنیانگذاران آمریکا که قانون اساسی رو نوشتن، میگن ما این حقایق رو بدیهی فرض میکنیم که همه انسان ها برابر آفریده شدن. اما منظورشون از همه انسان ها همون مردان سفید پوست بردهدار مالکه، ملاک در واقع، چون زن ها حق رأی ندارن، سیاه ها حق رأی ندارن، هیچ کس دیگه حق رأی نداره. در واقع انگار که در طول مثلا چند هزار سال این مفهوم به همون شکل باقی مونده. بعد یواش یواش سرعت تغییرش، سرعت در واقع تکاملش به سمت اون چی که ما الان فکر میکنیم خیلی شتاب گرفته. یه تقسیم بندی کوچیک بکنیم به جور زبان. کلمات هیچ وقت معنی ندارن، وقت منتها باید بین مفهوم و کلمه ای که در واقع بهش دلالت میکنه تفاوت قائل باشیم، متوجه باشیم که با هم فرق میکنه. الان وقتی راجع به دموکراسی حرف زدیم درباره مفهوم حرف زدیم بیشتر، اما وقتی که در واقع پدیده تاریخ حرف میزنیم و تاریخ مفهوم، به گذر مفهوم در زبان حرف در زمان در واقع اشاره میکنیم. و این یه ذره یه نکاتی باید قبلش گفته بشه. این کلمات به من به عنوان در واقع دالهایی که به اون مفاهیم اشاره میکنن هیچ کدوم به هیچ مفهوم خاصی اشاره نمیکنن، چون کلمات قرار دادن یه مجموعه از نشانه هاست که ما دقیقاً به شکل در زمان حال تصمیم میگیریم که کدومشون به کدوم مفهوم اشاره کنه. یه مثال بزن، وقتی من میگم مثلا درخت یا گفتم ماشین، اتومبیل، مثلا وقتی میگیم ماشین، اولین تصویری که به ذهنم میاد یه ماشینی شبیه مثلا فولکس واگن، این نقاشی که تو بچگی میکشیدیم، یه تصویری ماشینی که عادیه تو ذهنم، مثل پیکان یا پژو مثلا. به اون تصویر میگیم پروتوتایپ. پروتوتایپ اولین تصویریه که به ذهنم میاد، اولین رپرزنتیشن ذهنیمونه که با اون کلمه در واقع ارتباط مستقیم داره. همه کلمات یه گروه پروتوتایپ دارن، اما به یه گروه دیگه هم دلالت میکنم. گروه دوم میگیم دنوتیشن، مثلا میگیم جیپ، جرثقیل، کامیون، اینا هم ماشین هم، ولی توی اون لحظه اولی که کلمه ماشین میشنیم به ذهنمون نمیاد. از اینا هم دورتر هم هست، مثلا ماشین سرتراشی، ماشین ریشتراشی، ماشین پرس، هر ماشین دیگه،
یا حتی یه چیز تخیلی مثل ماشین زمان،
دقیقا هر دستگاهی. به اینا میگیم دنوتیشن، یا در واقع معانی ثانویه مستقیم. مستقیما تماس دارن با اون کلمه‌ای که ما میگیم، ولی مستقیما به ذهن نمیان. سومین گروه اسمشون کانوتیشنه. کانوتیشن یعنی مفاهیم ثانویه غیر مستقیم. مثلا میگیم یارو با پرش اومد مهمونی، درباره اتومبیلش حرف نمیزنیم، درباره وضعیت اجتماعیش، میزان ثروتش، نوع سبک زندگی و رفتارش، اون کلا همه اون چیزایی که همه اون مفاهیمی که همراه اون آبجکت میان، مثلا پرشه یا لامبورگینی یا هر چی. یا مثلا وقتی میگیم آتیش، بعد کلمه داغ کانوتیشنشه، همراهش میاد برحال. یعنی ما وقتی میگیم آتیش، خطر، داغ، یه عالمه مفاهیم ثانویه غیر مستقیم دنبالش میاد. این سه دست معنی تازه ما در واقع سریع ترین در واقع مفاهیمی هست که کلمه بهشون اشاره میکنه. اما کانتکست هم خیلی مهمه، یعنی کلمه قبلی و کلمه بعدی. مثلا میگیم ماشین جنگی هیتلر، درباره ارتش حرف میزنیم دیگه، هیچ ارتباطی با اتومبیل اصلا، هیچ ارتباطی به هیچ دستگاه ساخته بشر نداره. یا میگیم زن ماشین جوجه کشی نیست، درباره رفتار حرف میزنیم، نگاهمون به یه انسان دیگه، یه روی کرد، بازم هیچ ارتباطی به ماشین نداره. یعنی کلمه زن و جوجه کشی نیست مفهوم ماشین رو به طور کلی زیر رو میکنم. بعد زمان که الان شما درباره تاریخ بهش اشاره کردی، زمان بی نهایت مهمه، به خاطر اینکه کلمات فقط در گذر زمان معنی دارن. اگه شما مثلا یه دیکشنری 30 سال پیش باز کنی، هیچ کدوم از کلماتش احتمالا معانی که جلوش نوشته شده الان درست نیست. اون دفعه شوخی کردم،
همچنان که برخورد ما امروز مثلا وقتی شکسپیر میخونیم میبینیم که یه کلمه مثل گی اونجا یه معنی داره. من خودم اولین بار وقتی که اینو دیده بودم تو متن شکسپیر رو تعجب کرده بودم، بعد دیدم اصلا اساسا اون معنی
که یعنی شادان آرام
یه چیز دیگه ای در واقع است.
و گیا به خاطر اینکه جای کلمه‌های زشتی مثل فگت و اینا رو در واقع اونا رو کنار بذارن، این کلمه رو خودشون انتخاب کردن برای استفاده. اون دفعه باهات یه شوخی کردم درباره مثلا کلمه نقی، این کلمه مثلا 20 سال پیش اصلا معنی که امروز داره نداشت. یه زمان ما تو ایران مثلا یکی خیلی بد لباس می‌پوشید میگفتیم طرف جواده، میگه جواد مخفی مثلا، ولی این کلمات مثلا 10 سال قبلترش اصلا اون معنی رو نمیدادن. هر پدیده اجتماعی که توجه جامعه رو به خودش جلب میکنه، کلماتی که پیرامون اون پدیده است رو در واقع معانیشون رو تغییر میده. مکانم خیلی مهمه.
بعد هما این وسط فقط بذاره به یه چیزی هم اشاره بکنم، ممکنه که بعدا بهش اشاره بکنی تو، یعنی بخواد در موردش توضیح بدی. فقط این مبحث تصادفی بودن زبان و همچنین رابطه‌ای که با جامعه عمومی داره، چون یک تصوری ما داریم ممکنه که فکر بکنیم که یه ارگانیزیشن سازمانی وجود داره که اون قراره که مثلا به زبان جامعه سامان بده، کنترلش بکنه، تدوینش بکنه. این رابطه رو هم بعداً لطفاً بهش اشاره.
آخرین در واقع یکی از آخرین در واقع نکات مهم توی در واقع بخش این طبقه بندی مفاهیم تو زبان مکانه. مثلا اسکیمو ها 16-17 تا کلمه برای برف دارن مثلا، و اعراب مثلا همین تعداد برای شطور، شاید بیشتر کنم 30 تا، به خاطر اینکه همه زندگی اسکیمو برفه، برف خشک، برف دون ریز، برف دون درشت، و این محیطش، محیط پیرامونش اونقدر برفه که برای توصیفش کلمات تخصصی‌تر بیشتر نیاز داره تا کسی که در حالی که مثلا توی 100 سال تنهایی پرده بچه هاشون برای توی چادر بهشون یخ نشون میده، چون هرگز ندیدن و یخ براشون جادوه، کلمه‌ای هم برای توصیفش ندارن. یک در واقع پدیده ای که اولین باره باش برخورد میکنن. مکان درباره مثلا سبز بودن، مثلا تو ایران سبز بودن یعنی کسی که توی به تقلب تو انتخابات اعتراض کرده و مثلا طرفدار مثلا میرحسین موسوی اصلاح طلب و غیره بوده، یا ولی اینجا معنی کسی که طرفدار محیط زیسته و یکی از احزاب محیط زیست اروپا مثلا چیز داره، هم بستگی داره. در مورد زبان نمیشه کنترل کرد. حتی اونجایی هم که مثلا فرهنگستان درست میکنن و سعی میکنن بیزار بکنن کهش لقمه و نمیدونم یه جوری کنترل کنن زبان عامه رو، موفق نمیشن به انجامش. در واقع زبان نیازمند یک سیستم اجتماعی. زبان 3 تا طبقه است. بالاترین طبقه زبان علمه. مثلا شما میگید دموکراسی، زمان مثلا احمد شاه احتمالاً کسی این کلمه رو توی عامه مردم کلمه رو نمیدونستن یعنی چی. این کلمه مثلا از تاریخ، از حیطه‌های سیاست، فلسفه و غیره تو وارد زبان گفتگوهای روشنفکری میشه. بعد لایه میانی در واقع زبان هنر و ادبیاته. حالا هنر ادبیات میتونه یه ذره هنر و ادبیات و سرگرمی میتونه مثلا شامل برنامه رادیویی باشه، تلویزیونی باشه، چیزایی که حالا ما هنر تعریفشون نکنیم با معنی که خودمون هنر رو مثلا تعریف میکنیم، ولی به عنوان یه بافر، به عنوان یک لایه میانی که وظیفه انتقال این کلمات از لایه بالایی به پایینی داره به عامه جامعه، به زبان عامه. و این در واقع معنی این سه تا لایه اینه که به خاطر اینکه زبان علم هر روز پیشرفت میکنه، ما مثلا میگیم هر روز کلمه جدید اضافه میشه، مثلا اینفورماتیک، نمیدونم حالا هر کلمه ای که از هر حیطه، فیزیک، کامپیوتر، ریاضیات، از هر حیطه، سیاست، فلسفه، کلمات جدید در واقع نیاز میشه برای توصیف پدیده‌های جدید. و این کلمات برای اینکه به زبان عامه برسن باید از فیلتر زبان و از فیلتر ادبیات و هنر و سرگرمی رد بشن، از برنامه‌های رادیویی، گفتگوهای تلویزیونی، نمیدونم کتاب، رمان، شعر، ترانه و غیره. و
تو همه اینها رو جزو، یعنی جهان انترتینینگ رو هم جزو بخش علمی میدونی یا میاریش توی بخش
کدوم بخش ادبیات؟
بخش مثلا اتفاقی که با رسانه میفته، میبینی یه سریال مثلا پخش میشه یه دفعه به اندازه یک سال مردم شروع میکنن اونو تقلید کردن و بعد میبینی بخشی از این داستان،
اون بخشی از زبان میانه است دیگه، بخش جزء بخش فرهنگ سرگرمی
زبان میانه. و و اون لایه زیرین چی بود؟
زبان میانه، زبان جامعه که مردم میدن. همه مردم باش حرف میزنن، حتی ما وقتی که توی بحث تخصصی حرف نمیزنیم.
بعد اتفاقی که بین اینا میفته، یعنی واژگان و حتی آن ساختاری که این واژگان رو قرار سامان بده، این بین این ستا لایه به نظر تو در رفت آمد هستن؟ چنین چیزی
میشه؟ همین مثالی که درباره شاخه چشم پزشکی، شاخه علم طب زدم، این در واقع یک معنی جدید، تولید یک معنی جدید برای یک کلمه است که تو لایه میانی اتفاق افتاده توسط یک کسی که مثلا زبون شاعرانه ای به کار برده. یه مثال بزنیم، میگه طرف نقش زمین شد. نقش زمین شد یعنی الان که اولین بار که میشنیم یعنی افتاد زمین، زمین خورد، اما اولین بار اینطوری نبوده. نقش زمین شد یعنی تبدیل شد به یه نقاشی روی زمین، مثل تو کارتون یک بعدش از دست داد تبدیل شد به یک کاغذ صاف مثلا. خب این یه تصور شاعرانه بوده که یک کسی مثلا برای توصیف شدت زمین خوردن یک کسی به کار برده و این با تکرارش تبدیل شده به ایدیوم، تبدیل شده به یه چیزی که هممون به عنوان زمین خوردن میفهمیمش. همه زبان مثلا یه جوری همینجوری شروع شدن. این هم باز مثلا از لایه میانی اومده، از یه جایی مثلا یه شاعری، یه کسی که خواسته زبون شاعرانه رو تمثیلی به کار ببره. اما همیشه اینجوری نیست که فقط از بالا میاد پایین کلمات، بعضی وقتا از پایین میرن بالا معانی کلمات. مثلا تو زبان عامیانه همین جواد مخفی که الان گفتم، یا مثلا میگیم عمل اینجا تپه نریده باقی نذاشته، این در واقع نه به تپه مربوطه نه به مدفوع کردن، ولی یک جور در واقع تولید زبانیه که مفاهیم جدیدی منتقل میکنه یا مفاهیمی رو به شکل جدید منتقل میکنه و میره بالا و حتی توی همون حتی به لایه میانی، از لایه میانی هم شاید بره بالاتر، حتی تو زبان بالا هم مثلا وقتی زبان شناسا بررسیش میکنن همون زبان استفاده میکنن. ما هممون
تو شعر هم اتفاق میفته دیگه،
دقیقاً. یعنی هم
اخوانم دمت گرم و دمت گرم و سرت خوش، در واقع
همه ما این سه تا لایه باید با هم کار کنن برای اینکه کلمات جدید عموما از بالا میان، کلماتی که واقعا به یه پدیده جدید، پدیده که هیچ کس نمیشناخته اشاره میکنه، عموما از بالا میان سمت پایین، از زبان علم وارد زبان هنر، سرگرمی، ادبیات میشن، بعد میان زبان عامیانه. ولی استفاده تمثیلی، استفاده در واقع شاعرانه از زبان، از تو هر سه تا لایه اتفاق میفته.
ولی بسیاری از واژه ها هم توسط جامعه عمومی ساخته میشه در بسیاری از موارد بدون اینکه حتی بشه شناساییش کرد کجا اتفاق میفته، چون ممکنه از زبانهای دیگه وارد جامعه بشه یا اینکه واقعا حتی معنایی پیدا نکنه. یعنی ما حالا البته من نمیخوام اون واژه دادا رو اسم ببرم چون میره مربوط به الیت میشه و تو اون لایه میانی قرار میگیره، اما بسیاری از همین جواد حوجه که داری میگی، خب ظاهرا اینو یه شخص خاصی به وجود نیورده و بعد تا یه جای دیگه هم متناسب با دوره‌های تاریخی ممکنه که حذف هم بشه. یعنی ما جواد رو الان دیگه به کار نمیبریم به این دلیل که متوجه شده جامعه که این یک بار طبقاتی داره، یه بار فرهنگی در واقع داره که توش تحقیق در واقع وجود داره، ولی این رو همچنان من میخوام با شک بهش نگاه بکنم، میخوام با امیده چانشی
توی در واقع جامعه ما اتفاقا بیشتر زبان از زبان عامیانه تولید میشن بیشتر کلمات، به خاطر اینکه
تو معتقدی تو زبان ما
بله به خاطر اینکه اون بخش میانی درست کار نمیکنه، بخش هنر
خب اینو تو پس اینو به عنوان یک نقص داری میبینی؟
نه به عنوان نقص نیست، یه پدیده است، نقص که هست از یه نظر خود دیگه، ولی نه از نظر زبانی، به خاطر اینکه نباید اینو به شکل مثلا خوب یا بد یا مثبت و منفی نگاه کردی، یه پدیده ای که اتفاق میفته به هر حال و خیلی هم خوب از
کارآمد هست به نظر تو.
خیلی منتها مثلا از یه نظر بده، به خاطر اینکه نمیشه هنر رو راحت به جامعه عرضه کرد، یعنی مثلا از نظر سانسور، از نظر در واقع فضایی که حکومت ایجاد کرده برای عدم مطالعه، برای سانسور کردن همه هنرهای در واقع هنرهایی که میتونستن، حالا حتی اونایی که رابطه.
این بحث فوق العاده جالبیه، ولی تو نکته بسیار مهمی رو داری اشاره میکنی. من در بسیاری از موارد هنرمند رو، نقش هنر و هنرمند رو مثل کاتالیزور میبینم و میدونم که داره پیامی رو که ظاهراً بیواسطه قابل ترجمه نیست برای جامعه عمومی، از دل علم میگیره و اون زبان در واقع بالا، رده بالا میگیره، ترجمهش میکنه، ساده ترش میکنه و تحویل جامعه عمومی میده. اما بعضی موقع این روند موجب انحراف معنایی اون کلمه یا استفاده در کانتکستی که باید بشه میشه. مثلا مثل واژه گفتمان، واژه گفتمان یه واژه سیاسی فرهنگی رسمن و از دل یک دیسکورس مشخص بیرون اومده، اما الان میبینی که نفر مثلا میشینه با یکی همینطوری صحبتی میکنه، میگه خب من با رفیقم یه گفتمانی داشتم، در صورتی که گفتمان عیناً ربطی به گفتگو در واقع نداره، گفتگو یک جریان دیگه است، گفتمان یک معنای دیگه ای داره. این رو اگه بخوای آسیب شناسی بکنی تو به این باور داری؟
بله، به خاطر همین گفتم ادبیات، هنر و سرگرمی، به خاطر اینکه همه اون چیزی که توی این لایه میانی اتفاق میفته رو نمیشه به عنوان در واقع هنر تعریف کرد یا به عنوان ادبیات. یه بخش بزرگیش در واقع هیاهو و در واقع سر و صدا است که تو هر جامعه اتفاق میفته، تو جامعه ما بدتر، به خاطر اینکه صدای اون بخش اصیل هنر ادبیات خفه میشه، به خاطر همین یه میزان زیادی از آدمایی که واقعا نمیدونن چی کار میکنن، تخصصی ندارن تو اون زمینه، اصلا این متوجه این کانتکست و اینکه مثلا گفتمان ربطش مثلا به همه اون گفت به حرف بحثای سیاسی و فضایی که تو جامعه بودن ایران نداد، متوجهش نمیشن. این کافیه مثلا بگن یا یه بخش دیگه هم که سیاست مدارم از این موضوع استفاده میکنن، میگن گفتگوی تمدن ها فلان و بقیه کلمات رو هم در واقع به همون فضای سیاسی آلوده میکنن، یه جوری که مرز بین در واقع مرز بین اینا از بین میره تفاوتشون، یا اون چی میگن سوشال مارکرها، اون نشانه هایی که روی کلمه باقی مونده از در واقع کانتکست های سیاسی، اجتماعیش، فلسفی، همه کانتکست قبلیش یه جورایی از بین میره. ما توی بحث زبانشناسی یک چیز داریم، یک مفهومی داریم به اسم بینامتنیت، خب اینترتکستوالیتی. بینامتنیت به این معنی که هیچ کلمه جدید نیست، هیچ کلمه، مگه اینکه من همین الان یک کلمه از خودم ابداع کنم که به یک مفهومی اشاره کنه که هیچ کس تا حالا نمیدونسته، و اونم نیازمند اینه که من بشینم این کلمه رو برای شما توصیف کنم، بگم این یعنی این و شما استفادهش کنیم و بقیه هم استفادهش کنیم که این تازه راه بیفته. با این حال مثلا وقتی میگیم سیب، داریم به کتاب مقدس اشاره میکنیم، به قصه آدم و حوا، به گناه نخستین، به یک عالم کانتکست دنبالش میاد، یعنی نه فقط گفتمان، هر کلمه دیگه، یعنی من، هر کلمه دیگه، سیاه، سپید، به هر کلمه‌ای که اشاره کنیم، این انگار که این کلمه یه لینک روی صفحه اینترنت به همه یه دفعات دیگه، این کلمه تو همه گفتگوها، همه کتابها، همه نوشته ها، همه در واقع کاربردهای زبانی قبلیش لینک شده، و این ارتباط در واقع این دقیقا همین اشاره که شما می‌کنی به گفتمان. خب استفاده کردن این کلمه، این لینک تو جای اشتباه خیلی اتفاق میفته توی جامعه، برای همین میگم نمیشه همش هنر یا ادبیات طبقه بندی کرد، هرچی که تو اون لایه میانی اتفاق میفته. یه بخش خیلی خیلی بزرگیش در واقع فقط هیاهو و سرگرمی، انترتینمنت به قول انگلیسی.
و بعد حتی مثلا در مورد همین واژگان که میخوام حرف بزنم، من دارم مدام تو ذهنم ترجمه میکنم قضیه رو، میبینم که خب یه سری مبانی پیشاپیش هم ما رو با مفاهیم به سمت شکل‌هایی از قضاوت میکشونه که اون قضاوت‌ها هم به این ترتیب بی‌اعتبار میشن. یعنی ما بدون اینکه خب اینو مثلا اینو در نگاه‌های چپ ما بسیار داریم که اساساً، یا حالا چپ که میگم هم چپ هم هر شکلی از نگاه‌های قطعیت نگه که نگاه دینی هم توشون هست، نگاه راست هم، راستای افراطی هم توش هست، یه واژه‌ای مثل سرگرمی اساساً تبدیل میشه به یک، با اینکه ما هممون درگیر این قضیه هستیم اما چون شناخت ممکنه بهش نداشته باشیم یا یک شناخت پیشاپیش داشته باشیم که اون شناخت خودش مسئله داره، هیچ چیزی رو نمیتونه با توجه به همون تجربه‌ای که هست بفهمه. یعنی سرگرمی میشه یه کار بیهوده. بعد من وقتی که جلوتر رفتم متوجه شدم که برام سوال بود مدام که چرا بسیاری از آدمایی که من میبینم، خیلی آدمای جدی هم ممکنه باشن، اما نسبت به هنر یک نگاه درجه چندم دارن. این هنر براشون مثل اوقات فراغته، مسئله اصلی هستی و زندگی براشون نیست. به همین ترتیب اما زبان علم رو اینجوری نمیدونن، یا رابطه‌ای که بین زبان علم، هنر، ادبیات و حتی سرگرمی وجود داره رو نمیتونن یکی بدونن با زبان علم. حالا با تقسیم بندی که تو بهش اشاره کردی، من ولی فکر نمیکنم که تو باورت بر این باشه، یعنی اون هیرارشی که در واقع الان اشاره کردی، این هیرارشی سلسله مراتبی باشه که مثلا زبان علمی رو ارجح بدونه به زبان هنر.
من فقط
تو چنین باوری داری که زبان هنر زبان علمی
باید
نیست؟
باید مثل یه تیف دیدش که یک طرفش در واقع مفاهیمی هن که کلمات و مفاهیمی هن که تازن، مثل اینترنت، مثل اینفورماتیک، مثل هر کلمه دیگه ای که مثلا جدید هم میگیم کوانتوم کامپیوتر، خب هر کلمه ای که از زبان علمیات عموماً، همیشه هم نه، عموماً مفاهیمی هن، کلماتی هن که تازه تولید شدن چون با پدیده جدیدی اشاره میکنن، به کشف تازهی، به چیزی که چون علم ما هر روز داره پیشرفت میکنه و ما هر روز به یک مفاهیم جدید میرسیم، برای این توصیفشون کلمات جدید نیاز داریم. این اتفاق توی سمت دقیقاً زبان عامیانه هم میفته، اونجا هم مفاهیم جدید، پدیده‌های جدید اتفاق میفته و مفاهیم جدید، منتها همونقدر که تو زبان علم در واقع استفاده های جدید، کاربرد های تمثیلی جدید اتفاق میفته توی زبان، منتها میزان کلمات جدید توی زبان علم بیشتر از استفاده های جدیده، و تو زبان عامیانه میزان استفاده های تمثیلی، استفاده های شاعرانه و در واقع تمثیلی از زبان، استفاده از کلمات تو زبان توی مفهوم جدید، دلالت مفهوم جدید، بیشتر از کلماتی که به پدیده های جدید اشاره دارن. فقط همین، وگرنه هر دو طرف در واقع، هر سه تا لایه با هم کاملا در واقع در تعاملن به شکل دائم، و از همه طرف در واقع به هم همدیگر رو در واقع تغییر میدن، و این اصلا مثبت یا منفی یا بهتر بدتر
ما از هر نه قابل فهمه برای من. فقط برای اینکه بازم یه مقدار روشن‌ترش بکنیم، از این منظر به قضیه نگاه میکنیم که ما از هر کدومه، یعنی اینا رو اگه مثل سه بخش در کنار هم یه ارزی در واقع قرار بدیم، یه موقعی ولی یه سری مرزها هم کشیده میشه. یعنی مفاهیمی که ما در عرصه هنر استفاده میکنیم، اون مفهوم رو اگه بیاریم داخل یه کانتکس سیاسی، اون موقع ممکنه که اصلا بحث ما رو منحرف بکنه به یه جای دیگه، یا ما در پزشکی نمیتونیم زبان شاعرانه مربوط به هنر رو استفاده بکنیم. ما حتی در پزشکی باید حواسمون باشه که در واقع قرار نیست که اونجا پرسش ها با منطق فلسفی باشه، چون زبان علم زبان آشکارگیه، زبان شفافیتی که قراره که هی مدام بیاره جلو و ابجکشنال به قضیه عینیش بکنه، و این سری پیچیدگی های زبانی به بیراهه میکشونه علم.
یه نکته من بگم، یکی از سخت‌ترین کارهایی که آدم اینجا تو دانشگاه باید انجام بده، عادت کردن به آکادمیک انگلیش و زبان آکادمیکه. خب زبان آکادمیک یه خصوصیات خاصی داره، منو نباید استفاده کرد. یک عالمه از کلماتی که میگه اصلا ممنوعه توش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ترجمه متن نوشتار ممکن نیست واقعا، یعنی درکش در واقع درک دقیق مفهومش کاملا ممکن نیست. دلیلش هم برگردیم به این، بذار اینجوری بگم، یک قصه از دریدا توی مقاله معروفی که درباره دیکانستراکشن می‌نویسه، مشکل ترجمه، میگه
ساختار شکنی،
میگه خب همین دقیقاً خیلی کلام خوبی اشاره کرد، میگه دو پزشک حکیم رفت پیش فرعون و بهش گفت من، مثل همین جمله معروف خودمون که میگیم کشد زهر جایی که تریاک نیست، مثلا یا طرف با تریاک خودکشی کرد تو گذشته، میگفتم یک کلمه ای رو به کار میبره که به معادل تریاکه و به معنی زهر و پادزهره همزمان. میگه من زهر پادزهر فراموشی رو کشف کردم. فرعون بهش میگه که چی هست؟ میگه نوشتن، نوشتار، هیروگلیف. فرعون بهش میگه این زهر پادزهر فراموشی نیست، این زهر / پادزهر فراموشیه، به خاطر اینکه وقتی بنویسیم دیگه لازم نیست به خاطر بسپاریم، زودتر فراموش میکنیم. این متن هر بار که میخونین با توجه به زهر بخونی یا با توجه به پادزهر یه قصه جدید میخونی انگار. و اون توی ما که تازه شروع کردیم به نوشتن، نسل ما همه میخواستن ساختار شکنی کنن و هیچ کس هیچ تصوری نداشت که یعنی چی. خب همین طبقه بندی که الان درباره کلمات گفتیم، مثلا پروتوتایپ، دنوتیشن، کانوتیشن، کانتکست، زمان، فضا، همه این 6-7 عاملی که توی معنی هر کلمه تاثیر دارن رو شما تصور کنید. یک شعر 5 خطی داریم و میخوایم تک تک کلماتش رو با توجه به همه این 5-6 تا فاکتور بشینیم یکی یکی جراحی کنیم، همه معانی که ممکنه به شما اشاره کنن، دنوتیشن، کانوتیشن، مکان، زمان، کانتکست، همه رو اشاره کنیم که میشه یک کتاب کلوفت قطور. خب به این میگیم خانش، به این میگیم دیکانستراکشن. مثل اینکه یه ماشین رو یه اوراق کنیم به اجزای تشکیل دهندهش، به تک تک قطعاتش، بعد بتونیم کاملا بررسی کنیم ببینیم از چی ساخته شده. خب به این پروسه خانش میگیم دیکانستراکشن، کاری که بزرگان ما تو دهه 60 70 سعی میکردن تو نوشتن بکنن، یه چیزی که اصلا معنی نداره. خب یا همین ترجمه کردن به توی همون مقاله با مشکل ترجمه شروع میشه، ولی دیکانس و دریدا به شدت عصبانیه که چرا ژاپنی‌ها اینو ترجمه کردن. خب ولی ما برمی‌داریم اینو ساختار شکنی ترجمه میکنیم که هیچ ارتباطی باز نداره، شکستن ساختار نیست، ما فقط تجزیه و تحلیل میکنیم یه متن رو. خب متن نوشت ما در واقع تو از نظر امروز خیلی به زبان پرداختیم ولی خوب بود به نظر. وقتی ما حرف میزنیم بیش از 90% از اون چی که منتقل میشه کلماتی نیست که از ذهنمون بیرون میاد، لحنمون، صدامون، میمیکمون، زبان بدن و در واقع بخش عمده ارتباطات گفتاری ما با آدم ها از طریق نان وربال کامیونیکیشن، یعنی ارتباط غیر زبانی، و یه درصد خیلی کوچیکی 10% مثلا از طریق خود کلماته که اونم باز خیلی به لحنش وابستگی داره. ایست لازم نیست اعدامش کنید، توقف لازم نیست اعدامش کنید، توقف لازم نیست اعدامش کنید، یعنی یه مکس کوچولو توی جمله میتونه کاملا معنای جمله رو به شکل کلی زیر بکنه. خب حالا فکر کنین 10% ما رو کاغذ می‌نویسیم، بعد از اینکه که طرف مقابل بفهمه ما چی گفتیم، من به شما اسمس می‌زنم دستت درد نکنه، دستت درد نکنه میتونه توهین باشه، میتونه عصبانیت باشه، میتونه تشکر باشه، این کاملا به لحن بده، ولی چون تو نوشتار نمیشه لحن رو دید، زبان علم مجبور میشه خودش رو در واقع محدود کنه به اون ابسولوت زیرو، اون کلماتی که مطلقاً کمترین میزان در واقع انحراف از معنا رو میتونن داشته باشن و به روشنی و آشکارترین شکل در واقع ایده رو منتقل کنه به خواننده. به این میگن آکادمیک انگلیش که کسل کننده ترین و در واقع خسته کننده ترین نوع زبانه، ولی چاره دیگه ای نیست، چون نمیشه به حال شما با زبان مثلا شاعرانه درباره فیزیک یا درباره پزشکی حرف زد. ولی وقتی میریم تو ایده ادبیات، تو در واقع به محض اینکه یه ذره از ایده علم جدا میشیم، دست و پای زبان بازه دیگه، هر کس هر جوری که میخواد بنویسه. و برای همینم هم که میگیم مثلا رولان بارت میگه مرگ مؤلف، به خاطر اینکه اونی که من مینویسم از لحظه که شما نوشته منو میخونی دیگه نوشته من نیست دیگه، من نوشته من هست ولی دیگه من اجازه ندارم بگم یعنی چی. اون چیزی که من میخواستم بنویسم با اون چیزی که من نوشتم دو تا، و اون چیزی که شما میخونی سه تا، بعدش اگر مثلا من بگم نه منظور من از این شعر این بود، از این نوشته این بود، شما میگی خب بعد منظور تو یه جور دیگه مینوشتی، حداقل این منظوری نیست که من از این نوشته میگیرم، و هر دومون به همون اندازه حق داریم، بخاطر اینکه یه آینه است که تصویرمون رو منتقل در واقع مثلث دیگه انجام دوباره مخاطب متن مؤلف، و این در واقع تصویر ما رو توی همدیگه منتقل میکنه و هر ستامون با هم توش تعامل داریم به همون اندازه.
یه مصاحبه من از پینتر میخوندم، اشاره کرده بود به بکت که دوستم بودن با هم دیگه، گفت من پیرو به بکت در واقع اصلا علاقمند نیستم که متنی که می‌نویسم رو توضیح بدم، و فکر می‌کنم بی‌معناترین کاریه که میشه انجام داده. اساسا یه شکلی از خدایوارگی تو یه سری از ایده‌های رمانتیک وجود داره که تصورشون بر اینه که هنرمند اشراف کامل داره به آن چیزی که داره انجام میده، به آن چیزی که می‌نویسه، آن چیزی که می‌سازه، و خطا از همینجا شروع میشه، چون ما بخشی از ذهن خودمون رو می‌نویسیم و توی پروسه نوشتن هم در واقع المان‌های متفاوتی هستن از مکانی که هستیم، حالت روحی که خودمون داریم، شرایط جسمی و مزاجی که خودمون داریم، همه اینها واقعا در هم تنیده هستن و با همدیگه دارن این پروسه رو پیش میبرن. و خیلی ادعای عجیب غریبیه که کسی ادعا بکنه من اشراف دارم. اون سمت قضیه بازم از آنور بوم افتادنه که بازم در جهان رمانتیک اتفاق میفته، اونم موقعی که ما تصور میکنیم هنرمند، البته بازم منطقش خدایوارگیه، هنرمند در یک جایگاهی هست و اگر هم اشرافی نداره، خب ما اینو مثلا از شاملو بارها شنیدیم، حالا من از شاملو مثال میزنم که به هر حال خودمونم دوستش داریم، که الهام شده یا شکلهایی از باور به نبوغ، در صورتی که در امر واقع ما میدونیم که هیچ کدوم اینا اعتبار ندارن. هر چقدر که جلوتر داریم میریم بازم میبینیم که این اعتبار کم میشه. المانهایی مثل الهام، نبوغ، اینا ما با یه سری از دایره واژگانی طرفیم. حالا بخوایم برگردیم آروم هم زبان، حالا اونجا هم تو اشاره کردی که زبان بد نیست، اصلا ما اتفاقا مجبوریم هی از دل مفهوم و مفاهیم زبانی برگردیم به خود زبان، چون عرصه‌ش اونجاست، باید اونجا بفهمیم که چه اتفاقی باش میفته. ببینیم که زبانه داره کار خودش رو میکنه، یعنی نه در زبان نه در آن چیزی که ما به عنوان مؤلف داریم انجام میدیم هیچ کدوم اعتبار نهایی ندارن، و اون مثل یه موجود زنده داره کار خودش انجام میده. حالا مشکل یه جای دیگه اتفاق میفته، اونم موقعی که ما اگه فرض رو بر این بذاریم که جهان مفاهیم که برگرفته شده از زندگی واقعی و یک تاریخی هم هست که ما اسمشو میذاریم تاریخ مفاهیم، به همون ترتیب در مقابلش مفهوم اون تاریخ هم داریم دیگه، این برایند نهایی قرار در مقابل یه برایند نهایی دیگه مربوط به یه سرزمین دیگه قرار بگیره. یعنی من ایرانی با مفهومی که نسبت به تاریخ دارم و تاریخی که نسبت به مفاهیم دارم قرار میگیرم در مقابل یه فرانسوی. ما چجوری اساسا قراره با هم دیگه گفتگو بکنیم؟ فرضاً با یک زبان مشترک، فرض میکنیم حالا اون فارسی یاد بگیره، من فرانسی یاد بگیرم، قراره یه جا با هم دیگه تلاقی داشته باشیم. اما مشکل اینجاست که وقتی اون فرانسوی داره میگه انقلاب، یک میلیارد از آن چیزی که من ایرانی در حالت عادی از انقلاب میفهمم دوره. و من تست کردم مثلا هومن یه بار با یه حدود 10 12 نفر از اطرافیانم تست کردم، گفتم ببین من یه کلمه الان بهت میگم، سریع به من اولین واقعی که تصورت در واقع تصویر میکنی و به من بگو، فکر نکن. گفتم انقلاب، باور نمیکنی از 10 نفر مثلا 9 نفرشون به انقلاب 57 اشاره کردن، شاید یک نفرشون مثلا به انقلاب مشروطه. همین کار وقتی با غربی ها انجام میدی، با آلمانی ها من این کار انجام دادم، همشون به انقلاب فرانسه اشاره کردن، هیچ کسی حتی به انقلاب آلمان اشاره نکرد، به انقلاب آمریکا اشاره نکرد، به انقلاب فرانسه. یعنی مفهومه یک سنتی رو ساخته و اون سنت تبدیل به حافظه جمعی شده و رسیده، خب طبیعتاً از دل آموزش رسیده و از طریقی زبان در واقع این اتفاق افتاده. آیا چنین چیزی ممکنه؟ ما در شعر اینو میگیم که ناممکنه، ما نمیتونیم شعر رو ترجمه بکنیم، ما انگار شعر رو در یک فرمت جدید در واقع متولدش میکنیم. اما واقعا تو به عنوان کسی که مسئلت و درگیری بسیار مهمت زبان هست، بعد میخوام البته به یه کوچولو به بحث پست مدرنیسم هم اشاره بکنیم، پیرو این قضیه در مورد مفاهیمی که اصیل نیستن برای ما، اما چجوری ما میتونیم گفتگو بکنیم اومد وقتی که مفهوم تاریخی نداره؟
تا من بگه که اشاره دقیقا مثلا به محصه اینکه توی اروپا رو انقلاب حرف میزنیم، انقلاب فرانسه است، سه تا شعارش، گردن زدن ماری آنتوانت، روبسپیر، رین اف ترور، باران وحشت، همه این اتفاقاتی که بعد از انقلاب فرانسه افتاد، به خاطر اینکه انقلاب فرانسه بزرگتر از یه انقلابیه که فقط توی کشوری اتفاق افتاده. همه کشورهای پادشاهی در واقع خاندانهای سلطنتی کشورهای اطراف با به دشمنی برمی‌خیزن. بعد اتفاقاتی که به ناپلئون ختم میشه به خاطر اینه که نمیخوان اتفاق تو کشور خودشون تکرار بشه. اولین بار یه جا تو اروپا مردم میگن همه مثلا هم برابر باشن، همه حقوق شهروندی داشته باشن. تا پیش از اون رعیت و شاهن، حالا دیگه شدن شهروند. و در واقع همه مفاهیم این که الان گفتیم تو زبان چه از زبان علم شروع بشه، چه از زبان از هر سر در واقع این نمودارمون که شروع بشه، این طیفمون، وقتی که مفهوم به یه پدیده جدید اشاره میکنه، اولین باری که انقلاب اتفاق میفته، خب این که تعریف ما از انقلاب با تعریف اون از نه تعریف نه پس زمینه کنوتیشن و دنوتیشن ما از انقلاب با اونا فرق میکنه، به دلیل اینکه خب اونقدر با هم در تماس نبودیم. اگه مثلا تماس یعنی کل جامعه ما با کل جامعه فرانسه اونقدر در هم تنیده نبوده، اگه مثلا یه اتفاق تو ترکیه افتاده بود شاید ما هم اول به اونا اشاره میکردیم، میگم اونا بیشتر شروع کرده بودن. ولی مثلا وقتی نگاه میکنیم توی همون انقلاب مشروطه و اینا، خیلی تحت تاثیر همین اتفاقاتی که تو اروپا تو انقلاب فرانسه میفته. آخوندزاده خیلی ها اشاره میکنم به انقلاب فرانسه، توی گفتگوهای روشنفکری، توی فضای علم، توی فضای گفتگوهای سیاسی، همه جا وارد میشه این اتفاقاتی که توی اروپا میفته، اما به در واقع بدنی جامعه به عموم به زبان عامه نمیرسه به اون شکل. برای همین فقط وقتیه که وقتی باز تولید میشه این اتفاق، وقتی ما انقلاب خودمون رو داریم، حالا چه انقلاب مشروطه چه انقلاب 57، انگار که یه پدیده جدید اتفاق افتاده، یه گسستی هست بین اون چه که روش یک آقای امجد استاد من بود توی دانشگاه هنر، ایشون میگفت یه کتابی نوشته بود تازگی اون موقع درباره انبوه خودکشی های روشنفکرای دوری قاجار حوالی حدودای همون زمانی که سه هدایت خودکشی کرد، و ایشون میگفت مثلا عبدالحسین نوشین میرفت و کارگرار از توپخونه جمع میکرد، نفری چاپرشون دستمزد بهشون میداد، میبردشون بهشون برشت نشون میداد سالن تئاترش. روشنفکران میخواستن حق جامعه رو از حکومت بگیرن، در حالی که مردم نه تنها اون حق رو نمیخواستن بلکه نمیدونستن حقی دارن، و این باعث افسردگی عجیب عظیمی شد بین طبقه روشنفکر. یه تعداد زیادیشون خودکشی کردن یا به دواقع به مرگای بد مردن. فقط وقتی که اتفاق باز تولید میشه، بالاخره به هر دلیلی جامعه به خشم میاد و اون حق رو پس میگیره، یادش میمونه که این یعنی انقلاب. حالا فارغ از این که نتایجش پس گرفتن چقدر بوده، فقط یه خونریزی مقدماتیه یا مثلا بعد دوباره توپ بستن مجلس و یا خمینی اومد سوار شده، هر اتفاقی افتاد، اون اتفاق مقدماتی، اون که تونستن بالاخره قدرت حاکم رو سرنگون کنن، از حافظه جمعی ثبت میشه به عنوان یه پدیده جدید. با اینکه جدید نیست ولی برای ما جدیده، مثل کسی که برای اولین بار ماشین میخره، وقتی که اتومبیل همیشه تو ذهنشون اتومبیلی که برای اولین بار خریده و سوار شده یا بیشتر از همه دوست داشته، مثلا در حالی که اتومبیل الان چند صد ساله توی جهان وجود داره.
تو فکر میکنی که این گسسته پر میشه؟
میبینی که یکی چیزای دیگه که تو بهش اشاره کردی خیلی خوب بود، اینه که این تیفی که من گفتم شاید تو گذشته به این دقت این شکلی بود. یه مقدار در واقع به خاطر اینکه زبان، مقوله زبان، زبان خارجی به خصوص، ارتباط با زبان خارجی، مقوله ترجمه و اینا، به خاطر در واقع اینترنت این در دسترس عامه نبود و طبقه در واقع اون بخش میانی، بخش بالا و بخش میانی باید هی از زبونه دیگه ترجمه میکردن و در واقع میفرستادن پایین توی بخش زبان عامه. ولی حالا که این اتفاق با وجود اینترنت و در واقع گسترش درک دانش مردم درباره زبان خارجی، تسلطشون، باعث شده که یواش یواش تقریبا اونا هم به همون اندازه دسترسی داشته باشن به بقیه جوامع، بقیه فضای زبانی، و این باعث میشه که یه مقدار این طیفه میذاره چی میگن مات میشه، بلرد میشه به قول انگلیسی، قاطی میشه. هنوزم معتقدم به همون شکل کار میکنه، باید بکنه، ولی یه مقدار پیچیده تر انگار توضیحش، نیازمند ریفورمولیشن.
ما یه سری مفاهیم هم داریم که این مفاهیم همچنان بحرانی هم دیگه، مثلا مفهوم جهان مدرن، خود مدرنیته، اساسا تفاوت هایی که با هم دیگه داره، ما یه جای اینا رو با هم دیگه هم استفاده میکنیم یا به جای هم در واقع استفاده میکنیم، یا خنده‌دارتر از اون اصلا مسئله پست مدرنیسم که خب از یه جهت تو خود تو یکی از بانیان جدی این قضیه هستی، پیش از این که به هر حال به شکلی دزدیده بشه توسط یه سری دیگه از کسانی که خب مثلا شکل‌های کمدی این قضیه هست، مثلا کاندوم پاره رو مثلا بیاری با هوس و قفس و مگس و مثلا نه یه سری اینجور چیا مثلا با هم دیگه قاطی بکنی و تصور بکنی یک اندام کهنه ای وجود داره، حالا تو قرار بشی لباس نو بپوشونی، کت شلوار بپوشونی، خب اندامه میخنده در واقع، گریه داره، به قوارش در واقع جور در نمیاد. اما برخورد تو خصوصا در شعر با پست مدرنیسم یک مسئله دیگه بود، تو یه جور دیگه با قضیه نگاه کردی، ما وزن رو در تو در کار تو نمیبینیم. با این حال حالا من که نمیخوام به سمت مشخص به سمت شعر تو برم، اما میخوام فقط به همین مسئله پست مدرنیسم اشاره بکنم که خود من هم چندین سال واقعا دچار درگیری باهاش بودم و فکر میدونستم که یه پیچیدگی یه کانفلیکتی درش وجود داره، اما نمیتونستم درست بفهممش، که یغما اتفاقا یه موقعی جایی اشارهای درستی بهش کرده بود. مفاهیمی مثل این چجوری هستن؟ مثل پست مدرنیسم، یعنی چه نسبتی با جامعه‌ای داره که همچنان در حال طی کردن جریان مدرن؟
نسبتش پیچیده است، ولی عموما به این معنی نیست که شما باید مدرنیته رو کامل درک کنی که پست مدرنیسم رو درک کنی. به عنوان مثال همین توی بحث خود زبان، خب ما میگیم مرد، زن، سیاه، سپید، انسان، حیوان، خدا، انسان. خب به اینا میگیم تضادهای دو، تقابلهای دوتایی، خب باینری اپوزیشن یا تقابلهای دوتایی. در واقع تقسیم بندی ما از مفاهیمه برای این که بتونیم جهان رو ساده کنیم و راحت‌تر بتونیم درکش کنیم. خب منتها متوجه نیستیم وقتی میگیم زن مرد، من زنایی رو میشناسم که از خیلی از مردها مردترن، منظورم اخلاق یا در واقع از نظر فیزیولوژیک، از نظر هورمونی، من مردهایی که دگر جنسگران، مردهایی که دو جنسگران، هم جنسگران، همینطور توی زنها کسایی که ترانسکشوال هم وسط، جنسیت یه طیفه، یعنی دوتایی نداره. ما نمیتونیم بگیم یه کسی کاملا مرده، همون بحث آنیما آنیموس که هر کسی یه زنی درونی داره و هر کسی یه مرد درونی، همه ما هورمون زنانه داریم، هورمون مردانه داریم، و این که این در واقع این که با چه در واقع جنسیتی تعریف شدیم از نظر، به خاطر همین خیلی از مثلا همجنسگراها یا دو جنسگراها با این درک جامعه از تصور جامعه از جنسیتشون مشکل دارن، به عنوان پسر در واقع جامعه تعریفشون کرده، حالی که نمیخوان پسر باشن. مثلا این فقط این نیست، مثلا سیاه سپید، ما سیاه تر از سیاه هم همیشه داریم، سپید تر هم همیشه داریم، یه طیف از خاکستری، خوب و بد، انسان، حیوان. به این فکر نمی کنیم که در برابر هم قرار دادن این مفاهیم درسته که یه جورایی ساده ترشون میکنه، داره برای بیان ایده ها، برای درکشون توی به شکل دم دستی، اما یه تقابل ایجاد میکنه که اصلا شاید درست نیست. مثلا انسان حیوان ما رو در برابر حیوانات قرار میده، داره ما یکی از حیواناتیم، ما فرقی با هم نداریم. مثلا همین مفهوم تکامل، خب تو جامعه ما تا همین چند وقت پیش که همه دنبال حلقه گم شده بودن هنوز، که مثلا یه 200 سالی عقب این از دنیا، اما گذشته از اون هنوزم حتی خود من تا چند وقت پیش فکر میکردم تکامل یک مسیر پله ماننده که به سمت بالاست و ما سرور هستی روی آخرین پله ایستادیم، یعنی که اصلا اینجوری نیست.
به همین دلیلم وسط حرفت، به همین دلیلم اصلا از واژه تکامل دیگه الان واقعیتش استفاده کمتر میشه کردیه، به جاش میگه فرگشت.
خب در حالی که عنکبوت هم به همون اندازه تکامل پیدا کرده، به همون اندازه با فضای پیرامونش کنار اومده، و شامپانزه هم اینطور، گوریل هم اینطور. این که مثلا سوال میشه که خب اگر ما با هم نسلمون نیای مشترک داریم، چرا هنوز اونا هستن؟ مثل این مونه که بگیم چرا انگلیسی ها هنوز هستن اگر کانادایی ها و استرالیایی از انگلیس رفتن اونجا. یه رودخونه افتاده، اونا اونجا زندگی کردن، ما اینجوری با هم فرق کردیم. فقط همین. هر قبلا تو انگلیسی میگفتیم the evolution is the survival of the fittest، یعنی زنده موندن اون که بهتر از همه با جا کنار اومده با شرایط. الان میگیم survival of good enough، زنده موندن اونی که به اندازه کافی خوبه و همه موجوداتی که الان زندن به اندازه کافی خوبن. این تقابل دوتایی
بعد تازه خوبی رو هم معنی میکنیم، میگیم آن کسی که
همون اندازه تطبیق پیدا کنه با محیط اطراف دیگه. دقیقا یک مقاله دیگه هست از دریدا به اسم The Animal Therefore I Am، این شروع یه مبحثیه به اسم پست هیومانیسم. توی این مقاله میگه من بلند شدم برم دستشویی، لخت بودم، از گربه‌ام خجالت کشیدم و فکر کردم چرا خجالت میکشم؟ چون برهنم. گربه هم برهنه است، چرا اون خجالت نمیکشه؟ بعد به این نکته میرسه که ما لباس ابدا نکردیم، ما مفهوم برهنگی رو ابدا کردیم، ما مفهوم چون برهنگی خود به خود وجود داشته، چیز مفهومیه که ما خودمون آفریدیم و ما شرم رو آفریدیم. و بعد برمیگردیم به اول کتاب مقدس، دوباره میبینیم اولین کاری که میکنن که با برگ انجیر عورتشون رو میپوشونن. میبینیم شرم جزء مفاهیمی که ما آفریدیم، عدالت، همه این مفاهیم. مثلا میگیم طرف گم نکنیم بحث چیزو، این تقابلای دوتایی.
نه درست داریم،
این تقابلای دوتایی آخر جامعه بگم درست. این تقابلای دوتایی درست نیستن به خاطر اینکه به این بحث میگیم استراکچورالیسم، ساختارگرایی. وقتی میگیم جهان رو تقسیم کنیم به چیزای دوتایی، این تلاشیه که در واقع منتقدین ادبیات شروع کردن برای یه طبقه بندی داستانه بر اساس فرمشون، همه رو در واقع تقلیل بدن، خلاصه کنن به ساده ترین مفاهیم بنیادی، موضوعای بنیادی قصه. اما
تو جنبی داری اشاره میکنی به تضاد بین مدرنیسم و پست‌مدرنیسم.
حساس ساختارگرایی یعنی این که درک کنیم این مفاهیم با هم در تقابل نیستن، انسان و حیوان روبروی هم نمی‌ایستن. به این میگیم پست استراکچورالیسم یا پس از ساختارگرایی. خب این یه بخشی از پست مدرنیزمه. این هیچ احتیاجی به این نداره که ما حتما مدرنیتر و هنر مدرن و فلسفه مدرن و غیره رو درک کنیم برای اینکه بفهمیم، برای اینکه انقدر حداقل اشراف داشته باشیم به این موضوع که همه کلماتی که ما روبروی هم میذاریم با هم تضادی ندارن. ما فقط این کارو میکنیم برای اینکه شاید توی گفتگوی روزمره آسان‌تر صحبت کنیم. یا مثلا
خب ولی یه ایرادی بذار من همینجا مطرح بکنم. بحث سر اینه که آیا به این ترتیب نتیجه نمیشه که ما به عنوان جهانی که اون سنته به دست ما نرسیده، یعنی ما هنوز جریان مدرنیسم رو درست درک نکردیم، یک باره با جهان پست مدرنیسم روبرو میشیم، تبدیل بگیم مش مصرف کننده نمیشیم که اساسا بدون یا با اون در میان اون گسست در واقع داریم مفاهیم رو مصرف میکنیم؟ یعنی چجوری چنین چیزی ممکنه که ما بدون اینکه اون سنت رو داشته باشیم به یک دستاوردی، فرض میکنیم پست مدرنیسم یک دستاورد در ادامه، من نمیگم در جهت تکامل، در ادامه مدرنیسم باشه، بحث این که اون گسسته چجوری پر میشه؟ من تکنولوژی امروز به ما رسیده، فرضاً موبایل داریم هممون، آیا فرهنگ استفاده از تکنولوژی هم به ما به ارث رسیده یا به ما آموزش داده شده؟
از نظر آسیب شناسی که جامعه ما خیلی یاد داره. خب منتهی موضوع هست اینه که رویکرد تک تکمون به این در واقع به هر کدوم از این پدیده‌ها چیه. خب از زمانی که مثلا برای ایران پرچم درست کردن، مرزاشو مشخص کردن، دولت مرکزی گذاشتن، لباس واحد تن ارتشش پوشوندن، حجاب از سر زنها برداشتن، سعی کردن پارلمان درست کنن، اینا همه پدیده‌های مدرنن. یعنی ملت تراشی، دولت، اینا همه اتفاقایی که تک تک، یعنی همه جامعه ما اینا رو درک کردن. خب ما مسلما مثلا بقیه جامعه، یه بخشش همون شکافیه که بین سه تا طبقه زبان وجود داره، سانسور، اجازه ندادن اینکه این درست کار کنه این سیستم، و مثلا فلسفه، سیاست، در واقع جامعه شناختی، چیزایی که مردم باید همه بدونن درست منتقل بشه پایین. مفهوم مدرنیسم جور دیگه‌ای نمیشه با هم منتقلش کرد. خب همه این در واقع شهرک سازیایی که توی ایران شده، مثلا معماری مدرن، پادگان سازی، یعنی اتفاقاتی که افتاده از بین بردن در واقع زیبایی‌ها به نفع کاربرد در واقع بناها و ساختمان‌ها، از خیلی جهات ما مدرنیسم رو درک کردیم، منتها ناخودآگاه. اینکه چقدر آگاهانه خودمون سعی کنیم دورورمون رو دوباره از اول ریگزمن چی میگیم بازنگری کنیم، ببینیم که چقدر در واقع چقدر آگاهانه است بر خودمون با هر کدوم از این موقعیت ها، و وگرنه زمانش گذشته به هر حال. یعنی ما الان دیگه نمیتونیم منتظر بشیم که مدرنیسم تا برامون اتفاق بیفته. خب همین موبایلایی که دستمونه همه چیز رو عوض کرده، همین تیفی گفتم، از زبان عامیانه تا زبان علم، همه در واقع اون ساختارهایی که قبلا فرهنگ و جامعه روشون کار میکردن، در واقع شبکه‌های اجتماعی و در واقع همین موبایلایی که شما اشاره کردی، همه رو تغییر دادن. و الان واقعا خیلی نیازمند اینیم که مثلا شما گفتی کانتکست اشاره کردی، خیلی اشاره خوب یادمون رفت، مثلا کلمه فضا. خب کلمه فضا وقتی تو سیاست حرف میزنیم میگیم فضای باز، درباره امکان بیان نظر سیاسی، درباره در واقع تصمیم گیری درباره آینده خود و غیره حرف میزنیم. وقتی توی مثلا تئاتر حرف میزنیم درباره کمپوزیشن و در واقع ترکیب بندی صحنه و غیره از اون نقاشی، توی در واقع ادبیات که حرف میزنیم اون در واقع تصاویری که به ذهن مخاطب منتقل میکنه، تو فیزیک که حرف میزنیم کلا یه چیز دیگه است. و در نهایت که بهش دقت کنیم ما هیچ کدوممون نمیدونیم فضا یعنی چی به معنای واقعیش. مثلا شما میگم بعد، فضای ما تو فضای سه‌بعدی زندگی میکنیم، بعد یعنی چی؟ یعنی طول، عرض، ارتفاع، این چیزی که ما از بچگی یاد گرفتیم. خب اما اگه یکی بگه بعد رو چجوری تعریف میکنی، چرا یه خط اینجوری نمیتونی بعد تعریف کنی، یا خط در واقع 45 درجه که با هر ستای اون زاویه 45 درجه، اون چجوری چرا بعد نمیشه تعریف کرد؟ اون وقت برای اولین باری که تازه فکر میکنیم یعنی چی، راستی فرق طول و عرض و ارتفاع با هم چیه، چرا این ستا، چرا 4 تا نیست، چرا 5 تا نیست. یا به عنوان مثال وقتی میگیم تو فیزیک میگیم فضا، ولی فضا رو دیگه نمیتونیم بگیم، بگیم فضا زمان. چون وقتی من با شما قرار میذارم میگم فلان جا طبقه فلان فلان پاساژ، هم طول میدم هم عرض هم ارتفاع، ولی ساعتش هم باید بگم، وگرنه ما هیچ وقت همدیگه رو نمیبینیم. زمین دور خورشید میچرخه، خورشید دور منظومه شمسی، و هیچ وقت توی یک نقطه از فضا نیست، همیشه یک جا وقته، یه جایی یه وقتی یه جاییه. خب ما باید نیازمند اینیم که تک تک در واقع مفاهیمی رو که مهمترین نیازمون در واقع برای این چیز بازنگریه، در واقع مفاهیم پیرامون اینه که توی پیشفرضمون از درکمون از مفاهیم، تک تک مفاهیم فکر کنیم. مثلا ما میگیم سبز، میگیم سبزی، وقتی میگیم سبزی درباره زندگی و جوانی و در واقع پوشش گیاهی سیاره حرف میزنیم. خب چون ستاره ما یه کتوله زرده، اگه مثل 90% بقیه ستاره های کتوله قرمز بود، برگ درخت ها سیاه میشد، خاطر که بتونن بیشترین میزان نور رو جلب کنن. الان سبز به خاطر اینکه بتونن بخش بیشترین پر انرژی ترین بخش رو در کنن. خیلی تک تک مفاهیمی که میگیم دقیقا مثل انقلاب، مثل تاریخ، خود تاریخ. ما میگیم تاریخ، شما حتما شنیدی زمانی که تو بندر اسکندریه اون جزه اون چی میگفتن اون فانوس دریایی اسکندریه هنوز سر پا بود و کتاب خونهش، یه سیاست معروفی داشتن این داشتین شهر که هیچ کشتی نمیتونست اونجا پهلو بگیره و اینکه دو جلد کتاب خطی با خودش ببره، دو جلد کتاب خطی جدید که اونو نداشته باشن، اونا کتابو کپی میکردن پس میدادن. به خاطر همین بزرگترین کتابخونه دنیای قدیمو داشتن. تو این کتابخونه در واقع تومارایی بوده که توش ماشین بخار در واقع طرز ساخت ماشین بخار بوده اون موقع 4-5 سال پیش. توی بدن مومیایی فرعون که پیدا کرده بودن کوکائین پیدا شده به میزان زیاد، در حالی که قبلش کوکائین و چی توی سیگار نیکوتین، در حالی که ما فکر می‌کنیم هیچ ارتباطی بین قاره آفریقا و قاره اروپا و آفریقا آسیا نبوده، ولی اون موقع در واقع عصر مفرق همه قاره‌ها با هم ارتباط داشتن و اینا رو به عنوان داروی ضد باکتری، کشنده باکتری وارد می‌کردن برای مومیایی کردن. همه اینا انگار ما بعد تازه قبل‌تر هم که برگردیم میگیم تاریخ ما، تاریخ بشر کلن 2-3 هزار سالشو نوشتیم، بقیهش 10 هزار سالی از تا قبل کشاورزی توی گفتگوهای چیز مونده، محاوره‌ای، و 199 هزار سال قبلش هم گم شده. یعنی اینکه
اونجوری که من الان میتونم متوجه بشم اینه که تو داری از جهانی داری صحبت میکنی که این جهان بر سر یه سری از مفاهیم میتونن با هم دیگه توافق بکنن و مفاهیم رو از طریق ابژه ها، از طریق چیزها به آریت بگیرن، و تا به امروز هم که میرسیم بازم به همین ترتیبه و با گسترش تکنولوژی بازم ما سر یه چیزا به یه سری هماهنگی ها میرسیم و ممکنه که پیش از این مثلا قابل فهم نبوده برای ما. توصیه تو هم اساساً به جامعه عمومی اینه که با مفاهیم تخصصی تر برخورد بکنه. مثلا من دیدم که بسیاری در بسیاری از موارد افراد از واژه‌های مثلا چپ و راست استفاده میکنن، ولی تقلیل یافته ازش استفاده میکنن. یعنی ما هم باید به ریشه واژگان برگردیم، همرم باید در خود مفاهیم بنیادی در واقع جستجو بکنیم، هم باید به ریشه واژگان برگردیم، همین که اون واژه رو در چه پس زمینه‌ای داریم استفاده میکنیم و بعد نسبت به چه چیزهایی داریم استفاده میکنیم. کمان که از انقلاب وقتی که در نجوم حرف میزنیم متفاوت با انقلاب در سیاست یا مثالایی که تو الان زدی، و همچنین بی تعریف بودن چیزها، مثل تو فکر کن از فضا اسم بردی، حالا من تو ذهنم مثلا حرکت هم در فیزیک ما هیچ تعریفی نداریم. برای پایان بندی این قضیه من به یه چیزی دیگه میخوام اشاره بکنم، چون من فکر نمیکنم که این بحث ما در مورد مفهوم به پایان برسه. یعنی ما میتونیم اینو همینجوری ادامهش بدیم، ولی خب همونجوری هم که صحبت کردیم از دلش به یه سری چیزهای دیگه میرسیم. یعنی از الان ما در مورد مفاهیم و زبان و یه کلیتی در واقع ترسیم کردیم و بعد به یه چیزهای دیگه میرسیم. حالا من میخوام فقط برای آخرین مسئله به یه چیز اشاره بکنم و ببینم نظر تو چه هست در این رابطه. تصور من بر این است که بر مبنای تکنولوژی، منم به عنوان برده تکنولوژی به شدت علاقمند به این قضیه هستم، گویا ما از چیستی داریم با شتاب هرچه بیشتر به سمت چگونگی چیزها میریم. یعنی دیگه اساسا دیگه برای ما مهم نیست که حرکت چیست، بلکه مسئله اینه که حرکت چگونه است و چگونه داره اتفاق میفته. از دل این قضیه یا از دل این نوع برخورد ما میتونیم در نهایت به بحث هدف، سود، کارکرد و نتیجه در واقع برسیم. یعنی تمامی چیزها در نهایت قراره که خودشون رو با این مفاهیم تعریف بکنن یا با این روی کرد تعریف بکنن که هدفشون چیه، نتیجهشون چیه، یا در معنای فلسفی فرجامشون چه خواهد بود، و همچنین چه سودی دارن برای ما، چه فایده ای برای ما دارن، چطور میتونن به بقای ما کمک بکنن. و این در همه مفاهیم داره اتفاق میفته و خب طبیعتاً از در دل سرعت و شتاب تکنولوژیک داره این اتفاق میفته. تو با چه این چیز موافق هستی؟ این چیزها از چیستی دارن جدا میشن و به چگونگی صرف میرسن؟
این که دائم اشاره میکنم باید باز نگری کنیم همه چیز رو و همه چیز رو از اول بررسی کنیم، دقیقا منظورم همینه. باید برگردیم به وجود در واقع. مثلا این که ما مثلا توی ذهنمون مفهوم داریم، این رپرزنتیشن هایی که دنیای پیرامون رو باش توصیف میکنیم مثلا و باز زبان منتقلش میکنیم، این مفاهیم وجود دارن چون ما خودآگاهیم و این خودآگاهی در واقع اگه از یکی سی بپرسیم خودآگاهی یعنی چی، میگه یعنی بیدارم مثلا. ولی نیازمند این هستیم که تک تکمون بشینیم فکر کنیم واقعا یعنی چی که خودآگاهیم، چرا خودآگاهیم. به عنوان مثال یه میکروبی هست که یه باکتری تک سلولیه که هر وقت گرسنه نشد حرکت میکنه، اگه غذا پیدا کنه میایسته، وقتی دوباره گرسنه نشد حرکت میکنه، نه چشم داره نه دست نه پا. به همین شکل میلیون ها میلیارد ها سالا 4 میلیارد سالی که زندگی کرده. اما یه موجود دیگه هست که کرم خاکی، باید با رسپتورهای شیمی، با این گیرنده های شیمیاییش دنبال غذا بره، حس کنه غذا رو. اما اگه مانع بذاریم بینش با غذا، ارتباطش از دست میده دیگه، اون طرفی نمیره. اما جوجه اینجوری نیست، اگه دونه جلوش بریزی بعد یه کاسه روش بذاری منتظر میشه، چون توی ذهنش بهش میگن object permanence. مثل بچه ها که چشاشون اینجوری میکنن، هی باشون بازی میکنیم. تا 3 سالگی ما آدم ها هنوز درک رو نداریم، این representation های ذهنی توی ذهن ما نیستن که وقتی چشمون میبندیم جهان ناپدید نمیشه. اگه بوی چیزی رو نمیشنیم یا اگه نمیبینیمش، به این معنی نیست که دیگه نیستش. برای جوجه ها از همون روز اول تولدشون میشینن روبروی، مثلا اگه مانعی بذاری جلوشون منتظر میشن تا مانع برداشته بشه، راهی برای دورش پیدا دور زدنش پیدا میکنن. به خاطر اینکه این توانایی ذهنی رو دارن که بدونن غذا یا اون چیزی که میخوان هنوز اونجا وجود داره، توی ذهنشون هنوز میتونن دنبالش کنن، به خاطر اینکه رپرزنتیشن ها توی ذهنش هست. حالا از اون یه قدم پیچیده‌تر اینه که بتونی این دواقع ایده رو به دواقع یه جوجه دیگه، به یه موجود دیگه منتقل کنه، بهش بگه که اینجا غذا هست. برای غذا برای دواقع انتقال این ایده نیازمند اینه که اون موجود هم همون رپرزنتیشن ها رو تو ذهنش داشته باشه و یه کلمه مشترکی داشته باشن برای بیان اون چیز، برای اشاره کردن به اون به اون موضوع، مثل پدیده مثلا غذا، و بگه غذا اینجا هست، هنوز هست، منتظر شو. این در واقع پایه‌ای ترین شکل نگاه ما به این در واقع به این موضوع مفهوم و خودآگاهیه. حالا فکر کن مثلا میشینیم درباره حالا احتمالاً جلسات آینده درباره مثلا قاره موصول یا درباره هر چی که حرف می‌زنیم درباره پیچیده‌ترین مفاهیم هستی، بازم از این سطح فراتر نمیریم، بازم داریم مجموعه‌ای از یه سری ایده ها رو با مجموعه از مفاهیم خیلی در واقع بنیادی تر و کوچیک‌تر سر هم می‌کنیم که بتونیم یک تصویری رو، یک ایده رو، یک تشکیل رو به یک کس دیگه منتقل کنیم. مثل در واقع این که دنیای پیرامونمون یک صحنه جنگه و توی ذهنمون یه صفحه شطرنج داریم که میتونه بازتاب و در واقع تصویر آینه‌وار اون دنیای پیرامونمون باشه. نیازمند این هستیم که به وجودش برگردیم.
اشاره کردی؟ برای پایان به اشاره بکنم، تو به جوجه اشاره کردی، یه دوستی ما داشتیم، من به من یه نکته جالبی رو یاد داد، من نمیدونستم، البته صحت و غلطش در واقع به عهده خود ایشونه، ولی نکته جالبی بهم گفت که گربه ها این میومیویی که میکنن فقط با آدم هاست، این زبان ارتباطی با آدم هاست و اینا تو تکامل خودشون در واقع تو دوره خودشون، تو دوره فرگشتی خودشون از این طریق با آدم ها ارتباط میگیرن، ولی بین خودشون از میونه استفاده نمی کنن در واقع. و نکته جالبیه، بر ترتیب ما بعد هومن عزیز، ما در مورد همه چیز حرف می زنیم، هی مدام میگیم ما، من، دیگران، و حالا تصور ما بر اینه که خود مسئله مفهوم، خود مفهوم مفهوم شاید یک بنیاد پایه‌ای باشه که با این شروع کردیم، ولی در ادامه حتی لازم هست که ما برگردیم بازم یه مقدار عقب و بگیم منظور چی بوده وقتی که فیلسوف میگه من فکر میکنم پس هستم. رابطه بین من فکر کردن و بودن در واقع کجاست، چه اتفاقی باش میفته، اینا رو ما در ادامه آروم آروم جلو میریم. بسیار ممنون از حضورت در این برنامه، مثل همیشه زبانی فصیح، زیبا، پر از دانش و مهربان. عزیزی قربونت برم، تا یک جلسه فدایت. Thank you.